عذرخواهی میکنم نسبتا طولانی، ورود میکنم به همین بحث کنگره‌ای که مجموعه هلال و کمیته ملی حقوق بشر دوستان فردا انشالله از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر برگزار خواهد کرد در رابطه با بحث اشغال فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل و نقض حقوق بشر دوستانه یا همان حقوق جنگ در غزه. عرضم به حضور شما همونطور که مستحضرید و دوستان هم میدونم شاید تکرار مکررات باشه، دولت ما عضو کنوانسیون های چهارگانه ژنو هست و همه دولت های دنیا از جمله اسرائیل حتی. عرضم به حضور شما و همه این دولت ها ملزم به رعایت حقوق بشر دوستانه هستند، چه در زمان جنگ چه در زمان صلح. پیرو این موضوع بابت این تعهدی که ایجاد شده و دولت ها سپردن، سازوکارهایی باید در سطح ملی تعبیه بشه برای اجرای این تعهد. در نتیجه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران پیرو این تعهدی که دولت ما سپرده به کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سال 1378 1378 هیئت محترم وزیران وقت آیین‌نامه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه رو تدوین، تصویب و ابلاغ میکنه که مصوبات این آیین‌نامه برای کل دستگاه اجرایی کشور لازم الاجرا هستش.
بله.
در کنار عرضم به حضور شما این موضوع و تصویب آیین‌نامه، دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه در جمعیت هلال احمر به واسطه بحث اصول هفتگانه بی‌طرفی، بی‌غرضی، استقلال و الی آخر قرار میگیره دبیرخانه‌اش و 5 تا وزارتخانه دفاع، کشور، وزارت بهداشت، وزارت دادگستری، وزارت خارجه عضو این کمیته ملی هستند بر اساس آیین نامه و رئیس جمعیت هلال احمر رئیس این کمیته ملی محسوب میشه.
بله.
حالا با این مقدمه کوتاه، این کمیته ملی حقوق بشر دوستانه یک سری وظایف داره که در ماده 2 هدف اصلیش ترویج و تکامل ارزم به حضور شما زمین سازی برای اجرای حقوق بشر دوستانه در سطح ملی و مشارکت در تحکیم و رعایت حقوق بشر دوستانه در سطح بین المللی است و طبق ماده 3 یک سری وظایف و اختیارات داره که در رابطه با این کنگره اشاره میکنم به بند آخر ماده 3 آیین نامه در رابطه با پیگیری موارد نقض مقررات حقوق بشر دوستانه در سطح بین المللی و ارائه گزارش به مجامع بین المللی زیرت. این یکی از وظایف کمیته ملی است. در این راستا کمیته ملی حقوق بشر دوستانه و جمعیت هلال احمر میزبان این کنفرانس هستند و این کنگره هستند فردا که در واقع سابقه موضوع هم برمیگرده به جلسه فوق‌العاده کمیته ملی حقوق بشر دوستانه که در 20 مهر بلافاصله بعد از اینکه طوفان الاقصی آغاز شد و جنگ شروع شد 7 اکتبر رقم خورد. کمیته ملی حقوق بشر دوستانه با توجه به حجم بسیار گسترده نقض سیستماتیک حقوق بشر دوستانه در غزه،
جنایتی که انجام
شد، دقیقاً جنایتی که داشت مرتکب میشد و داره مرتکب میشه اسرائیل در غزه، اومد و جلسه فوق‌العاده گذاشت.
بله.
در کنار جلسات سالانه که داره جلسه فوق‌العاده پیش بینی شده، در آیین نامه جلسه فوق‌العاده گذاشته شد و اننهایه به پیشنهاد دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه و یکی از کارشناسان این کمیته مقرر شد که یک کنفرانسی در باب تولید ادبیات حق بر مقاومت در برابر اشغال در حقوق بین الملل با این محوریت اصلی برگزار بشود که اننهایه یک کمیته علمی متشکل از اساتید حقوق بین الملل کشور، اساتید برتر تشکیل شد.
بله.
محورها مشخص شد و این کنفرانس الحمدلله فردا انشاءالله برگزار خواهد شد در رابطه با محورهایی که پیش بینی کرده و به صورت بین المللی هم هست با حضور کشورهای مختلف و اساتید و پژوهشگران از کشورهای مختلف داخل کشور.
بله، بسیار متشکرم. استفاده کردیم از فرمایشات جناب آقای دکتر جبار اسنانی. امیدواریم که تا اینجای برنامه مفید به فایده بوده باشه برای شنوندگان عزیز. این رو عرض بکنم که شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تماس 162 برای عزیزان تهرانی و شهرستانی و همچنین در این ارتباط میتونید در خدمت شما سروران گرامی باشیم تا پلی باشه جهت ارتباط شما و همچنین راهی جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون. اگر احیاناً سوالی از کارشناسان محترم برنامه داشتید در قالب پیامک میتونید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید یا با ارسال پیامک یا تماسی که دارید سوالات رو پرسیده و انشالله ما از کارشناسان برنامه میپرسیم انشالله و به استحضار شما شنوندگان عزیز خواهیم رسون. خب برمیگردیم به جناب آقای دکتر محسن احمدی، کارشناس مسائل جهان اسلام. جناب آقای احمدی، مهمترین ظرفیت های حقوق بین الملل برای مقابله با اشغالگری 85 ساله فلسطین و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه چه محورهایی هستند؟ خب ظرفیت‌های متفاوتی هستش. می‌خوام باز برگردیم به تخصص و تجارب شما در مسائل جهان اسلام و پژوهش‌هایی که سال‌ها در این زمین داشتید. از این بود یه مقدار میشه مسئله رو برای شنوندگان عزیز واکاوی بفهمید؟
ببینید، وقتی که در واقع صحبت از حقوق بین الملل یا حقوق بشر میکنیم، در واقع نگاهمون به این هست که همه افراد بشر با هر دین و آینی، با هر فرهنگی، با هر نژاد یا هر رنگی که هست، یک حقوقی رو دارن و این حقوق در واقع همه دولت ها مکلف به این هستن که این حقوق رو رعایت بکنن.
بله.
ببینید، اولین بحثی که ما در مورد فلسطین و رژیم صهیونیستی در حوزه حقوق بین الملل میتونیم مطرح بکنیم، همونطور که حالا عرض کردم خدمتون، بحث در واقع محکوم کردن ماهیت رژیم صهیونیستی هست. اینکه شما یک ایدئولوژی رو که صورت عملی به خودش گرفته و این صورت عملیش یا تبدیل به یک سازمان یا نهاد شده یا اینکه به یک جنبش در واقع تبدیل شده، خب این هستش که آقا شما اصلا ماهیتاً دولت نیستید و بعد هم صاحب سرزمین، چون صاحب سرزمین نیستید، پس اینجا حضور شما در این سرزمین رو هیچ قانون بین المللی، هیچ قانون داخلی خواهید، هیچ چیزی نمیپذیره.
بله.
و اینکه روندی که الان شما به هر حال بعد از اشغال این سرزمین در پیش گرفتید، این دیگه ورای در واقع صرف اشغال یک سرزمین هست، بحث نسل کشیه.
بله.
میدونی یه زمانی هست یک حکومت، یک نظام، یک رژیم قاصبی میاد یک سرزمینی رو غصب میکنه، حالا مردمان خودش و مردمان بومی اون سرزمین به نوعی در کنار هم دارن زندگی میکنن، اما این که امروز شما روند در واقع نسل‌کشی رو در پیش گرفتی و بعد از طرف دیگه تا پیش از این شما میبینید بحث حمله به خونه ها رو دارن، بحث تخریب منازل رو دارن، بحث آوارگی در واقع مردم و صاحبان اون سرزمین رو دارن، حقوق بین الملل با در واقع ماده ها، بندها و تفسیرها هایی که داره میتونه وارد بشه و جلوی این قضیه رو بگیره. اما مهمترین بحث، بحثی بود که حالا دوست بزرگان جناب دکتر فرمودن، بحث افکار عمومی هست. اینکه شما اگر افکار عمومی رو به لحاظ حقوقی و قانونی بتونی همراه بکنی نسبت به اینکه در واقع این حرکتی که داره در غزه شکل میگیره یک نسل‌کشی، جنایت علیه بشریته، اگر افکار عمومی همراه بشه، آرام آرام عمل عمومی هم همراه میشه. همونطور که میبینید حالا در حد پایین‌تر، ما در کشورهای اروپایی این سابقه رو نداشتیم، دانشجویان در آمریکا بیان تحصن بکنن، اعتراض بکنن، در کشورهای مختلف.
بله.
سفارت اسرائیل، جلوی سفارت اسرائیل در کشورهای مختلف اعتراض کردن. این نمودها و نشانه های خوبیه که از این پتانسیل حقوق بین الملل میتونه استفاده بکنه.
بله، بسیار متشکرم جناب آقای دکتر سیفی عزیز. میخوایم از منظر تبیین ظرفیت حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه در مجازات صهیونیست‌ها و چگونگی تقویت حقوق بین الملل بر علیه این جنایات واسه ما یک توضیحاتی رو ارائه بفرمایید.
عرض شود که سازوکار حقوق بین الملل در واقع مجموعه ای از قواعد حقوقی هست که قرار روابط بین کشورها رو تنظیم کنه. همونطوری که دوستمون فرمودن آقای دکتر احمدی، سرزمین اسرائیل از حیث حقوق بین المللی پیدایشش یا شکلگیریش، عضویتش در سازمان ملل و پذیرشش، شناساییش به عنوان یک در واقع دولت محل بحثه، خاطر اینکه از نظر سرزمینی در واقع این یک دولتی است که توی یه سرزمین داره تشکیل شده که یه مردمی از قبل اونجا زندگی میکردن و اینا اومدن اون مردم رو تحت انقیاد خودشون گرفتن و اشغال کردن. اما اون چه که حالا این عرض میکنم، مثلا میتونیم راجبش بحث کنیم، یعنی یه بحث حقوقی میتونه باشه، کسانی که متخصص حقوق هستن بیان بحث کنن، ولی اونی که الان حقوق بین الملل پذیرفته و کشورهای دیگه پذیرفتن، بله، اینه که دو تا کشور، یعنی اکثر کشورها پذیرفتن، دو تا کشور در سرزمین های اشغالی باید تشکیل میشده، محدودش هم مشخصه که محدوده کشور یهودی چیه، محدوده کشور عربی چیه.
بله.
خب دولت اسرائیل بعد از شکل گیریش اومده اون سرزمین هایی که از نظر سازمان ملل قرار بوده سرزمین فلسطین باشن، اونا رو اشغال کرده، علاوه بر این که اشغال کرده، بخشایی هم از جمعیت خودش رو منتقل کرده به اون سرزمین ها، اقدام به شهرک سازی کرده. اینا خب تخلف از حقوق بین الملل هست. دولت اسرائیل مکررن نسبت به جان غیر نظامی ها بی توجه بوده، در حمله به اردوگاه های فلسطینی که حالا خیلی با تراکم جمعیت بالایی بودن در طول تاریخش، یا در واقع کشتار غیر نظامی ها، هیچ چیزی نداشته، هیچ
واکنشی نداشته،
ابایی نداشته از این که مثلا الان شما این چه جنگیست، 30,000 نفر کشتن، بعد خودشون میگن که یک سومش نظامی بوده. خود اسرائیل میگه از این 30,000 نفری که کشتیم یک سومش نظامی بوده، دو سومش غیر نظامی کشته شده دیگه.
خودشون قبول دارن
این چه جنگیه، یعنی اصلا یه چیز غیر معقولیه. حالا در هر صورت، پس بنابراین اسرائیل بارها و بارها محل اتهام بوده در خصوص اتهام‌های مثل مثلا نسل کشی. متاسفانه ساختار حقوقی حقوق بین الملل اگر بخواد اقدامی به صورت عملی و مؤثر در قبال اسرائیل انجام بده، بایستی که در واقع این تصمیم گیریش با شورای امنیت سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل هم خب کشورهای داره حق وتو هستن از جمله آمریکا، و آمریکا بارها مکررن، شاید الان مثلا بخوایم بشمریم، ده ها بار از تصویب هر گونه قطعنامه علیه اسرائیل در شورای امنیت جلوگیری کرده. اما به واسطه این ناکارایی که در شورای امنیت وجود داشته، که خب نمیتونن جنگو متوقف کنن یا در واقع برای توقف جنگ اقدام مؤثری بکنن، یه رویه‌ای در سازمان ملل ایجاد شده که میان موضوع رو میبرن توی مجمع عمومی مطرح میکنن، اونجا رأی میگیرن.
بله.
اسرائیل بارها در مجمع عمومی سازمان ملل که دیگه تمام کشورها هستن، با آراء خیلی بالا به محکوم شده، موظف شده به اینکه به اشغال پایان بده، به جنگ پایان بده اینها، و هیچ وقعی نذاشته، هیچ عنایتی هم نکرده و تا الان هیچ اقدامی هم علیهش صورت نگرفته، به خاطر اینکه خب عرض میکنم باید در شورای امنیت بیاد، اونجا تصویب بشه و بعد بشه علیهش در چارچوب حقوق بین الملل کاری کرد. ببینید ظرفیت های حقوق بین الملل امروز که ما الان داریم با هم صحبت میکنیم ظرفیت بالاییه. یک، بحث حقوق بشر دوستانه که فرمودن، حقوق بشر دوستانه به این ترتیبه که شما به عنوان یک دولت، مثلا که الان مثلا ما الان در ایران هستیم، یا چه میدونم فرض بفرمایید یه دولتی در آمریکای جنوبی، نسبت به اون رخدادهایی که در واقع نقض حقوق بشر دوستانه، نقض فاحش حقوق بشر دوستانه مخصوصا که داره اتفاق میفته، میتونه بیاد واکنش نشون بده. یعنی هم حق هم تکلیف براش که بیاد و به عنوان یه دولت از این جلوگیری کنه. هر دولتی که در جهان هست اینو موظفه. علاوه بر اون خب ما منشور حقوق بشر سازمان ملل داریم. تفاوت حالا برای خاطر که شنوندگانتون اگر نمیدونن بدونن اینه که حقوق بشر دوستانه مربوط به محافظت از غیر نظامی‌ها در شرایط جنگیه.
بله.
ولی حقوق بشر مربوط به تمام آحاد بشر هست و در هر شرایطی، این دیگه هیچ چیزی نداره. حقوق بین الملل، بنابراین حقوق بین الملل از حیث حقوقی دارای ابزارهای لازم برای اینکه این وضعیت رو تغییر بده در سرزمین‌های اشغالی هست، ولی این نیاز داره به اراده قدرت‌های بزرگ که این حقوق این بتونه عملا به طور مؤثر اقدامی بکنه.
اینطور که شما میفهمید فقط نظری هست دیگه، عملی،
آره، عملی
کاری صورت نمیپذیره. مثل این هستش که میفرمایید که با آرای خیلی زیاد همیشه در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب میشه، محکوم میشه و بهش میان که باید مجازات بشی، عقب نشینی کنی، این کار رو دیگه نکن و به فرموده حضرت عالی هیچ وقعی نمینهه و هیچ واکنشی نداره، کماکان ادامه میده به کار خودش و در مقام عمل هیچ اتفاقی صورت نمیپذیره.
ببین الان میگم کمترین چیزی که میتونیم بگیم داره، یعنی اون چیزی که دستاوردی که ممکنه در حقوق بین الملل داشته باشه، بحث افکار عمومی و تبلیغاته. خب
بله،
یه ایده ای هست که حالا میگن که شما این وقت ما حقوق بین الملل رو داریم، متخصصین و دانشمندان این حوزه دارن فعالیت میکنن، دادگاه های بین المللی هستن، احکام صادر میکنن اینها، و حالا رسانه های بین المللی، افکار عمومی هم هستن، آرام آرام این قواعد میتونن تبدیل بشن به عرف و از این منظر در واقع حقوق بین الملل میتونه در سرنوشت انسان ها اثرگذار باشه. یعنی میگن اگر حقوق بین الملل نباشه خب شاید آدم های بیشتری کشته بشن، اوکی، اگه این نهاد در نظام بین الملل باشه. و میگن که خب ما از زمانی که شروع کردیم به این که حقوق بین الملل داشته باشیم تا الان مثلا این منجر به این شده که یه سری از جنایات اتفاق نیفتن. خب
بله.
من دارم میگم آقا شما در الان سال 2024 هستیم.
بله.
و سال هاست از نظریه پردازی حقوق بین الملل، از در واقع تجربه این حقوق در نظام بین الملل میگذره. بعد یک منطقه بسیار کوچیکی، جمعیت کل اسرائیل و فلسطین و اینا همش بالا هم 15 میلیون نمیشن.
بله.
اونجا یه نسل‌کشی خیلی گسترده داره اتفاق میفته. یعنی چیزی که داره اتفاق میفته، این آماری که داره در میاد و تعداد کشته ها و اینها خیلی چیز عجیب غریبیه.
درست.
بعد از سالها این داره اتفاق میفته، ساختارهای حقوقی بین الملل هم، نظام بین الملل هم هیچ کاری نمیتونن بکنن، هیچ عملی ازشون بر نمیاد. در نتیجه صرفا جنبه تبلیغاتی داره دیگه. یعنی ما نمیتونیم امیدوار باشیم حتی در آینده بگیم آقا در آینده مثلا ضرورتاً بایستی که منافع قدرت‌های بزرگ اقتضا بکنه که این حقوق در واقع رعایت بشه یا رعایت نشه.
درست.
آره. تنها راهش اینه، اگه ما میخوایم مثلا از فلسطین مثلا از طریق حقوق بین الملل بخواد به جایی برسه، تنها راهش اینه که مثلا آمریکا احساس کنه که حالا بر اساس منافعی که تو جهان اسلام و جهان عرب و اینو داره، مثلا اگر که این مجدداً وتو کرد، مثلا یه عرض شود که ضرری براش، یه چیزی، یه اتفاقی علیه منافعش بیفته. میدونی چی میگم؟ این باید ضرورتاً وجود داشته باشه، ولی تا الان نداره، نبوده. هیچ نیرویی هم نیست که ما بتونیم مثلا بتونه آمریکا رو مجاب کنه که از این سطح از حمایتش یه مقداری کوتاه بیاد. حتی افکار عمومی هم اینجوری نیست، چون افکار عمومی آمریکا در واقع با سیاست‌های حمایت از اسرائیل همراه.
بله، بسیار متشکرم از هر سه بزرگوار که تا اینجای برنامه همراه ما بودند و برنامه گفتگوی سیاسی رو پی گرفتیم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، کم کم به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. موقتا از خدمت شما سروران گرامی مرخص میشیم و انشالله پس از اذان مغرب با ادامه برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان خواهیم بود.
یا حی یا قیوم، 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 يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
حضور شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو، اعلام میکنیم که زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:22 دقیقه است.
يا حي يا قيوم، 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 يا حي.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد دکتر حسین کرمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آسمان دلتان امشب اگر ابری شد، یک نفر مانده به راه سخت محتاج دعاست. امیدواریم که طاعات و عبادات شما شنوندگان گرامی مرزی درگاه باری تعالی قرار گرفته باشه و ما را در این لحظات نورانی از دعای خود محروم نفرموده باشید. پی میگیریم ادامه برنامه گفتگوی سیاسی رو با موضوع فلسطین در بستر حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه از 85 سال اشغالگری صهیونیست ها تا نسل‌کشی در غزه در خدمت سه عزیز و فرهیخته گرامی جناب آقای دکتر محسن احمدی کارشناس مسائل جهان اسلام و استاد دانشگاه، همچنین جناب آقای دکتر یوسف سیفی کارشناس مسائل بین الملل و همچنین جناب آقای دکتر جبار اصلانی مدیر کل اصول قوانین و حقوق بشردوستانه معاونت بین الملل جمعیت هلال احمر بوده و هستیم. خب پی میگیریم با جناب آقای دکتر جبار اصلانی. خب حضرت عالی در معاونت اصول و قوانین و حقوق بشردوستانه معاونت بین الملل جمعیت هلال احمر تشریف دارید و پست و مقامی در این خصوص دارید. می‌خواستم ببینیم در خصوص مبحث جنگ اخیری که در غزه اتفاق افتاد، جمعیت هلال احمر چه فعالیت‌هایی رو داشت، چه کارهایی رو انجام داد و در حال حاضر که تقریبا میشه گفت جنگ یه مقدار از اون آتش اولیه‌اش یه مقداری کاسته شده، چه کارهایی رو انجام میده و چه کارهایی رو در آینده برنامه‌ریزی کرده که اگر خدای نکرده دوباره اتفاقی افتاد در